أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى والهمن التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق داریم در شب میلاد مبارک حضرت سامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا در جمع شما شیعیان و موالی و محبین حضرتش مهمان باشیم. خدا کند به برکت حضورمون در مجلسی که برقرار شده و منعقد شده منباب تعظیم امام رضا علیه السلام، خدای منان کمک کند همانطور که در دنیا عنایت حضرت شامل حالمون بوده، در لحظه جان سپردن هم به زیارت چهره نورانیش عنایت حضرت رضا از ما دریغ مگردد. امید داریم که در هر سه وعدگاهی که حضرت فرمودن که به زیارت ایشون نائل خواهند آمد هر کسی که در دنیا زائر حضرت بوده، یعنی در لحظه مرگ، سرازیری قبر و عبور از صراط، خدای منان زیارت امام نصیب حال ما بگرداند. به دفعات با امنیت، با سلامتی و با معرفت زیارت مسجد نورانی حضرت در دنیا نصیب ما بگرداند. علمی که به زحمت شهدای تاریخ تشیع بلند شده به نام نامی امیرالمومنین برای تداوم کلمه تشیع، این پرچم انشاءالله همچنان در اهتزاز بماند و بعد هم از دستان با برکت رهبریمون به دستان مطهر حضرت صاحب العصر برسد، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بنا داریم که از امام رضا علیه السلام چند لحظه ای رو گفتگو بکنیم. خیلی نعمت بزرگی خدای عزیز به من و شمایی که در این ملک زندگی میکنیم عنایت کرده، اون هم حضور حضرت رضا در ایران است و در خراسان. و خیلی وقتا چون با نعمت از اول بزرگ میشیم، خیلی دیگه نعمت به چشممون نمیاد، فکر میکنیم قاعده دنیا بوده. قاعده دنیا بوده که یه علی ابن موسی رضا علیه السلامی بیاد و در مشهد مدفون شود. البته یه بخشیش هم متاسفانه خیلی راحت خدمتون عرض کنم، به خاطر اینه که ما خیلی تاریخ نمیدونیم. وقتی ما تاریخ نمیدانیم، یه بخش جدی از نعماتی که در فضای اجتماعیمون داریم تجربه میکنیم اصلا به چشممون نمیاند و بعضی از بحرانهایی رو که داریم تجربه میکنیم فکر میکنیم خیلی نوان، جدیدن و احتمالا ما نمیتونیم از اینها گذر کنیم و عبور کنیم. علا ایوحال ما با یک نعمتی از بچگی بزرگ شدیم، اون هم حضور حضرت رضا علیه السلام در ایرانه و چشممون نمیاد. من برای شما توضیح بدم که چقدر اسباب و مسببات دست به دست هم داده که خلاف رویه عمومی و خلاف قاعده یه نقیض رخ دهد، اونم اینه که حضرت رضا علیه السلام بیاد ایران. این اصلا آمدن حضرت رضا به ایران خلاف روش معمول اهل بیت علیهم السلام است. نه که الغی به ما نداشته باشن یا داشته باشن، اصلا موضوع این حرفا نیست. رسالت های اجتماعی اهل بیت اقتضاش این است که در مدینه باشند یا در مرکزیت جهان عربی و اسلامی آن دوره زندگی بکنن، یعنی عراق. منطقی نیست که یک امام بلند شه بیاد در یک نقطه دور افتاده از قلب سرزمین های اسلامی. مرو که حضرت مشرف شده، مرو به حضور حضرت رضا علیه السلام و بعد هم مدفنشون در طوس که امروز ما بهش میگیم مشهد الرضا، اینجا دیگه منطقه تقریبا بنبست جهان اسلامه. یعنی دیگه شما بیاد بیای بالا دیگه برسی به ته خراسان، دیگه بعدش هم ماوراء النهر و سمرقند و بخارا نه قلب جهان اسلامه، نه مرکزیت جهان اسلامه، نه کانونهای قابل توجه علمی و اجتماعی اینجا برقراره. اصلا منطقی نداره. حضرات اهل بیت علیهم السلام اگه بنا باشه جای زندگی بکنن، ترجیح اولا با مدینه است، چون کانون علم، کانون توجهات. اگر در مدینه گفتمانی اهل بیت جاری بکنن به همه جهان سرایت میکنه، رسانه‌های اون زمان برش تمرکز دارن، محل رفت و آمد علما و طوایف و نخبگان و فرهیختگان. قاعدتا باید آدم در مرکز خودش رو قرار بده وقتی یک گفتمان ویژه‌ای دارد، نمیره در یک منطقه دور افتاده‌ای. و در ثانی اهل بیت علیه السلام دنبال تثبیت پایه‌های تشیع‌اند و ایران در عصر حضور حضرت رضا علیه السلام هنوز به تشیع مفتخر نشده. ما وقتی داریم درباره سال 200 هجری قمری با هم گفتگو می‌کنیم، یعنی درباره ایرانی گفتگو می‌کنیم که یک پارچه اهل سنت است. نهایتاً 4-5 تا کانون جمعیتی مثل سبزوار بیهق، مثل اهواز، مثل قم، مثل سرخس دارد که اینها شیعند. باقی مناطق عموماً در دست اهل سنت است. و حضرت رضا در زمانه وارد ایران میشه که تمام نخبگان و فرهیختگان و علما و محدثین و مفسرین اهل سنت ایرانی اند. یعنی ما داریم درباره زمانه حرف میزنیم که حضرت وارد خراسانی شده که در این خراسان نوجوانی دارد زندگی میکند که بعدن میشه نویسنده بزرگترین منبع روایی اهل سنت به نام امام بخاری. امام تو این وضعیت ایران آمده، ایران حسینیه نداشته. حالا اگه تو فیلم های چیز دیگه به ما نشون میدن، اقتضای فیلم دیگه، تو فیلم یه چیزایی بگن حال کنیم. من منبر نیومدم که کیسی حال کنه، که اومدیم اون چیزی که حقه بگیم. حالا تو فیلم سینمایی بعد چیزی بگن ایران همه سر تا سر شیعه دارن راه میرن، حسین حسین شعار ماست. نه آقا، ایران تا قرن ششم و هفتم مهد اهل سنت، دار و ندار تسنن اینجاست. ما عرضه نداریم با اهل سنت گفتگو بکنیم، وگرنه تقریبا همه فرق و مذاهب اهل سنت اصلی ترین علماشون اهل ایرانند. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، طبری، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل که همین حنابله سنی، همه ایرانی هند. عموماً هم خراسانی هند. هم تو همین منطقه خراسانی که حضرت رضا مشرف شدن زندگی میکنه، همین منطقه، نه همه ایرانی هند. فلذا منطقی ندارد حضور حضرت رضا علیه السلام در اینجا. البته که به یمن و برکت وجود امام رضا علیه السلام در این منطقه و کرامات و برخوردهایی که حضرت رضا بعد از وفاتشون و در دوره حیاتشون با مردم ایران و خراسان داشتن، آرام آرام بذر تشیع و علویگری رو در قلب ما کاشت. این خودش یکی از عوامل عرق و علاقه ما به تشیع بود. ولی این که تصور کنید در اون برهه ایران شیعه دارد به این معنی که در ذهن شماست، نه خیر، ایران متعلق به اهل سنت. آن اتفاقاتی که رقم میخوره که حضرت رضا علیه السلام از مدینه در سال 200 هجری قمری حرکت میکنن به سمت خراسان، سلسله تحولات عجیب و غریبی است. هارونی باید بمیرد، هارون باید صاحب دو فرزند باشد، یکی عبدالله مأمون، یکی محمد امین. محمد امین باید رگه مادریش عرب عراقی الاصل بغدادی باشند. عبدالله مأمون باید مادری به نام مراجل داشته باشد که اهل ایران است. بین این دو پسر باید اختلاف عمیقی بیفتد. هارون برای اینکه این اختلاف رو مدیریت بکنه، جنبندش اینه، میگه من از اون جایی که مأمون مادری ایرانی داره، فارسی گفتگو میکنه، در فرهنگ ایرانی بزرگ شده، من مرو رو به پایتختی دوم خودم انتخاب میکنم، این پسرم رو ور میدارم، از بیخ گوش اون یکی پسرم که با هم در تعارض و دعوان میبرمش در مرو میکنم ولیعهد دوم. میگم تو این منطقه ایران و خراسان بزرگه، اینجا رو تو مدیریت کن، پسر دیگرم رو میذارم در بغداد ولیعهد اول. بارها از این دو پسر هارون وصیت میگیره، تعهد میگیره، قسمشون میده، بزرگان رو جمع میکنه که بعد از من با هم اختلاف نمی کنید، ایران و خراسان بماند در دست مأمون و عراق و حجاز و مصر بماند در اختیار امین. سال 193 هارون باید بمیرد، بین این دو پسر اختلاف و درگیری رقم بخورد، اختلاف و درگیری به نقطه جوش خودش برسه. عبدالله مأمون از ایرانیان خراسانی علیه برادرش کمک بگیرد، یک فرمانده قابل نظامی ایرانی خراسانی به نام حسین ذوالیمینین موفق بشه بغداد رو محاصره بکنه، امین رو بکشه و و بعد وقتی امین در بغداد کشته بشه پیغام بدن به مأمون دیگه بغداد برای تو آرام نیست، برگردی بغداد در اختیار اعرابه، در اختیار سادات بنی عباسه، به خون تو تشنن، تو امین کشتی. و بعدم همه ساختار سیاسی مأمون ایرانی بشند، نخست وزیر او بشه فضل ابن سهل ذوریاستین که پدرش زردشتی و از موبدان معروف خراسانه. او پیشنهاد بده به مأمون، بگی دیگه الان بغداد برای تو امن نیست، بمون مرو، ما آغوشت میگیریم. بعد مأمون مرو بماند. ببینید در طول دوره خلافت 528 ساله بنی عباس، نه یه سال شیش ماه دو سال، 528 سال خلافت بنی عباس، عباسی ها سه تا پایتخت تجربه کردن: بغداد 60 سال، سامرا کمتر از 5 سال، مرو. این چه حادثه شگفتی است که باید تو همون 5 سال در 528 سال، این کمتر از نیم درصد احتمال دارد که پایتخت دولت بنی عباس بلند شه از قلب عراق 3000 کیلومتر بیاد این ورتر بره مرو، و بعد باید مأمون به چالش ها و بحران های متنوعی بر بخوره که جلوتر عرض میکنم: درگیری با سادات، بحران مشروعیت، جمع‌بندی مأمون بشه که برای تأمین مشکلات خودش، برای رفع بحران های خودش چاره ای نداره الا اینکه از اعتبار امام رضا هزینه بکنه، حضرت رضا رو به مرو دعوت بکنه، و بعد حضرت رضا تحت شرایط این دعوت رو بپذیرن، نقل مکان کنن به مرو. حالا ببینید آقا رفت مرو، باز هم در ملک من و شما نیست. حضرت اگر تا انتهای عمر شریفشون در مرو میماندن، امروز من و شما برای زیارت امام رضا کاری سختتر از زیارت سید الشهدا داشتیم، چون بالاخره عراق اکثرا شیعانه کار میکردیم، ترکمنستان چجوری باید میرفتیم؟ حالا کی به ما ویزا میداد بریم ترکمنستان؟ یه پرواز هم باید سوار میشدیم، خدا میدونه چه قیمتی باید میدادیم میرفتیم. باز باید خدای عزیز اعجاز کند مأمون در مرو دچار مشکل بشه، مرو شورش بشه، چون به وعده های خودش نسبت به ایرانیان عمل نکنه، اینقدر اوضاع مرو بغرنج بشه دیگه بگن جای تو اینجا نیست. تو همین اسنا باید یه عموش به نام ابراهیم در بغداد قیام کنه، بیعت بگیره، اعلام خلافت کنه، به مأمون بگن دیر برسی به بغداد، خلافتت فاتحش خونده است، مرو که دیگه امن نیست، بغداد هم که شورش شده. ایشون حالا بیاد حرکت بکنه از مرو برگردد به سمت بغداد، و جمع‌بندی مأمون لعین و خبیث این بشه که من اگر بخوام برم بغداد دو تا مشکل دارم: خود بغداد بحرانه، عموم ادعای خلافت کرده، بعد برم اونو سرکوب کنم، علاوه بر همه اینا من یه دو تا بحران دیگه هم دارم: یکی من یک ایرانی به نام ذوریاستین صدر اعظممه، اگه با این ایرانی وارد بغداد بشم، عربی که از عجم متنفره برای من دوباره بحران درست میکنه، پس باید اول یه تدبیری برای این بکنم. و دوم من به پسر عموهای خودم که اولاد عباسن خیانت کردم. چه کار کردم؟ رفتم یکی از اولاد علی علیه السلام رو آوردم ولیعهد کردم به نام رضا، و پسر عموهای من در بغداد از این بابت از من دلخورند و ناراحتن، من نمیتونم با علی ابن موسی به بغداد برگردم، باید در طول این مسیر این دو نفر به نحوی ترور بشن. خیلی طبیعیه، مأمون نمیتونه با این دو نفر وارد بغداد بشه. حالا باید حضرت برسد به سرخس، در یه جمعه مأمون عباسی تو سرخس توقف بکن، یعنی حالا از مرو حرکت میکنه کاروان بیاد بغداد، بعد دو سال هفت ماه زندگی امام رضا در مرو. حالا میرسن به سرخس، حمامی رو تعبیه میکنه، به امام رضا و ذوریاستین میگه جمعه است، برای غسل جمعه سه نفری بریم حمام، و آماده بکنه که بیان به عنوان حجامت کردن و فست کردن رگ ذوریاستین و علی ابن موسی امام عزیز ما رو بزنن و امام رو در سرخس به شهادت برسونن، و حضرت رضا علیه السلام نپذیرن و اون روز نرن در حمام و بگن مکروه امروز حمام رفتن، من نمیپذیرم، ذوریاستین ترور میشه. حالا دوباره باید مأمون حرکت بکنه، دغدغه‌مند با امام رضا چه کنه؟ برسد به یک روستا به نام سناباد. که 20 کیلومتر از توس فاصله داره، آدم توش زندگی نمیکنه. سر و ته این شهر طبق این روستا طبق گزارش‌های تاریخی 20 خانواده است. تازه تو خود سناباد هم یه کوره دهات به نام نوقان که هیچی نیست، لای بیابون. فقط موضوعیتش اینه که هارون اینجا از دنیا رفته، قبر داره، به واسطه یه هارون اومدن بالا سرش مسجد ساختن، یه امارتی هم آماده کردن، بنی عباس اومدن قبر اینو ببینن، اینجا استراحت کنن، یه کوشکی مهیا کردن. 17 روز مأمون باید کنار قبر پدرش تو این کوره دهات 20 کیلومتری توس توقف بکند و در 17 روز امام عزیز ما را ترور بکنه. و حضرت در نوقان سناباد توس به عرض خراسان دفن میشه. چه قصه یه عجیبی. خدا این نعمت رو به من و شما هدیه میده با این مسیر پیچیده. و الا ما کجا و نعمت وجود علی ابن موسی رضا علیه السلام کجا؟ بعدم چه امامی، چه امامی که رسول خدا میفرماید ستدفن و بضعه منی به خراسان. به این لفظ دقت کنید، اهل روزه اید، خیلی توضیح نمیخواد. بزعه رو قبلا کجا شنیدید؟ برای زهرای مرضیه، جگرگوشه. ستدفن و بضعه منی به خراسان، خدا جگرگوشه من رو در خراسان دفن میکنه. مازار مکروبون، زیارت نمی کند صاحب گرفتاری او را الا نفس الله کربته، مگر خدا گره از کارش باز کنه. ولا مذنبون الا غفر الله ذنوبه. این امام، این اعطای ویژه است، یک هدیه باور نکردنی. امامی که حضرت صادق علیه السلام اینطور خبر بدن، بگن ولدی، ولدی، پسری از فرزندان پسرم به عرض خراسان دفن خواهد شد که اگر کسی شبی را در کنار او بیتوت کند، من وعده خواهم داد خدا پیکرش را بر آتش حرام کند. این امام، این ویژگی ها استثنائیه. بره به امام جواد علیه السلام عرض کنه، بگه مولای من سال گذشته توفیق داشتم، خدا بهم یه پولی داده، یه فراغتی هم حاصل شده، تونستم برم حج واجب، حجم تمام شده، رفتم مدینه زیارت زهرای مرضیه، نبی اکرم و 4 معصوم. اهل کوفه بودم، در راه بازگشت رفتم بغداد زیارت جدتون موسی بن جعفر، رفتم در مسیر نجف زیارت علی مرتضی، ورودی کوفه رفتم زیارت حسین ابن علی علیه السلام. حالا امسال هم دوباره پول دستم اومده، فراغتم دارم، با خودم حساب کتاب کردم از کوفه تا تو 3000 کیلومتر فاصله است، یا من باید همه این پول و این فراغت رو خرج کنم برم به زیارت ابوالحسن علی ابن موسی، یا دوباره تکرار کنم حج و زیارت 8 معصوم رو. وقت امام جواد بفرماین زیارت و ابی به توس افضل. این امام، این هدیه باور نکردنی، این باید بیاد در قلب ایران. نمیدونم چقدر بلدیم از این نعمت تشکر بکنم. رهبری قشنگ فرمودن دیگه، به نظر من این دقیق ترین شکری بود که میشد از زبان راهبر ایرانیان صادر بشه. آقا فرمودن ایران امام رضا، یعنی اصلا ملک مال توه، منت گذاشتی سرمون، مولای من آمدی. و این زیارت هایی که یه وقت شامل حالمون میشه، بلد نباشیم قدرشو ندونیم، متضرریم واقعا. حالا من گلایه‌ای بکنم، بحث رو از این جانب ادامه بدم. خب حالا خدا به ما توفیق داده، این امام عزیز با این مسیر پیچیده آمده و در مشهد ما مدفون شده، شهری در حاشیه وجود شکل گرفته، زیارتش مر ما آسان شده، به نسبت همه اهل بیت آسان تره، به راحتی میتونیم بین ما هم دسترسی پیدا کنیم، از بچگی تو این حرم بزرگ شدیم، چه بسا خیلیامون اولین یا علیمون رو تو این حرم گفتیم، اولین باری که زبون باز کردیم اینجا بوده، تو این حرم بازی کردیم، راه رفتن یاد گرفتیم، دستمون رو پدر مادرامون گرفتن، بارها تو این حرم چرخوندن. بعید شما شیعه ایرانی رو ببینید که با پدر و مادرش در مشهد و کنار مسجد شریف حضرت رضا خاطره نداشته باشه. همه اینها و همه این فضائل رو داریم، اما رک و رو راست برای معرفی امام رضا، برای شناخت ابوالحسن چه کار کردیم در طول این سالها؟ چه زحمتی کشیدیم؟ شکر نعمت رو چطور به جا آوردیم؟ چقدر میتونیم از امام رضا گفتگو بکنیم؟ تعارف ها رو با هم بذاریم کنار، خیلی امشب راحت با هم حرف بزنیم. کدوم یکی از ماها میتونه بلند شه 10 دقیقه درباره شخصیت امام رضا گفتگو بکنه؟ توضیح بده علی ابن موسی با چه مخاطراتی در حیاتشون مواجه بودن، چه کار بزرگی برای حفظ و حراست از تشیع انجام دادن، بود و نبودشون چه مزیتی برای تشیع داشته، الگوی رفتاری سیاسی اجتماعی امام چه بوده؟ کدوممون میتونیم بلند شیم حرف بزنیم؟ حرم حضرت رضا، این آستان قدس شریف، برای معرفی این امام عزیز چه کرده؟ فقط صرفا پمپاژ عاطفه، احساس، هیجان، و بعد هم متاسفانه از سر گاهی اوقات خیر، ولی از سر عدم آشنایی. برای اینی که امام رو معرفی کنیم انقدر به کم بسنده میکنیم که بعضا جسارت به امامه. به محض اینی که میگه آقا ما امام رضا رو به مردم معرفی نکردیم، میگه نه حاج آقا مردم میشناسن، این همه میرن شفا میگیرن. شفا برای امام رضا خیلی دست پایینه. بابا من به عمر کوتاه خودم بارها و بارها دیدم علمای تشیع که گرد پای امام رضا نمیشن به قند فوت کردن، دادن مریض شفا پیدا کرده. کارکرد علی ابن موسی، صاحب بهشت و جهنم، شفای بیماره. این که دیگه بابا اصلا جنس جوری امام رضاست، که معرفی نیستش که. مثل این میمونه یه کسی بخواد منو معرفی بکنه، بگه آجاقا رو میشناسید؟ آجاقا بلده بنویسه. خدا دست درد نکنه. میخواستی ننویسم؟ میگه بی سوادم، خب مینویسم دیگه. حاج آقا الحمدلله خیلی آدم خوبیه، مثلا چیکار میکنه؟ هیچی، ما دیدیم مثلا 17 رکعت روزا نماز میخونه. خب اگه نمیخوندیم که قدیم بیرون بودیم که. حاج آقا خیلی آدم محترمه، جواب سلام آدمو میده. اینا توهین به شخصیت منه. اینا خیلی دست پایینه. این که دست هر کسی برمیاد. به محض این که میگم امام رضا علیه السلام رو به مردم معرفی کن، حاج آقا سیم مردم به امام رضا وصله. بابا این همه امامزادان مردم باشون سیمشون وصله. کارکرد حضرت رضا رو چرا انقدر کم تعریف میکنیم؟ برای اینکه من مثال بزنم از ذهنا باز بشه، یه قهرمان بین المللی مثلا کشتی داریم، 18 تا مدال داره، 5 تا مدال جهانی داره، 4 تا مدال آسیایی داره، 2 تا مدال المپیک داره، یه بروبیایی داره، صاحب رکورد تو دنیا، رو سرش قسم میخورن. بعد یه وقت میخوای اینو معرفیش بکنی، میگید که فلانی رو میشناسید، حالا قهرمان جهانه، میگه ایشون الحمدلله اینقدر بدن ورزیده و قدرتمندی داره، خودش میتونه یه هندونه 6.5 کیلویی رو تنهایی بلند کنه. خوکبرم میتونه. مدال طلا نمیخواست، المپیک نمیخواست. چرا ما امام رضا رو به کم اینقدر تا میخوایم مردم رو با امام ارتباط بدیم، زود میگیم آی مردم امام شفا میده؟ بابا مردم نفس قدسی خیلی از آدمهای معمولی این شهرم شفا میده. گریه و بکای خودمونم بعضی وقتا شفا میده. توسل شب قدر خودمونم خیلی وقتا گره از کارمون باز میکنه. این که معرفی امام رضا نیست، این اقل کاره، خیلی دست کمه. تا میایم امام رضا رو معرفی کنیم، بعضی از ابلیس ها میان، من اینو تجربه دارم، آجا سختش نکنید، همین که مردم حرم امام رضا میرن بسه. کی گفته بسه؟ چرا ما داریم از این گنج کم بهره میبریم؟ قصه ما شبیه اون مردیه که فقیر زندگی میکرده، ندار بوده، یه خونه 40 متری مستاجری داشته تو حاشیه شهر، یه ماشین مدل مثلا 70 و چندم داشته که صبح با یازهرا روشنش میکرده، بدبختی هر روزم کنار این خیابونا جاش میذاشته، نه تو جیبش خبری بوده، نه حساب بانکیش پول بوده، بدبخت. حالا دست بر قضا یکی از بستگانش از دنیا رفته، وارث نداشته، ارث به این میرسه. ارث اون بابایی که مرده 5000 میلیارد تومنه، تصور کنه. این که بنده خدا پول رهن خونه سر سالش هم 20 تومن می‌خواستن بذارن روش نداشت. حالا یه ارثه 5000 میلیاردی یه دغلی پیدا میشه، میدونه این عدد نمیفهمه، این خیلی وضعش خرابه، این عدد نمیفهمه، میره بهش میگه ببین من وکیلت میشم، میریم این ارث رو زنده میکنیم. بعد میگه چقدر؟ میگه 100 میلیارد. این با عدد 100 میلیارد تا شب میرقصه. 100 میلیارد، ولی نگو 50 برابر ارثش. بعد که میری بهش گلایه میکنی میگه بابا دارن سر تو کلا میذارن، ارث تو 50. میگه دهنتو ببند، تو میدونی 100 میلیارد چیه؟ هم 100 میلیارد هم یا خونه بخرم، ماشین بخرم. خب بدبخت 49 برابرش رو خوردن، حالا ارث به تو رسیده دیگه. حالا تو ندار بودی نمیفهمیدی اینا رو، قصه ما شده. ما با معنویت مثل آدمهای ندار داریم تعامل میکنیم. ما حضرت رضا علیه السلام رو به کمترین وضع ازش بهره میبریم، تو هم اعتراض میکنی میگه نه آقا مردم دارن استفاده میکنن. چه استفاده؟ یک استفاده 1%. اگر حضرت رضا علیه السلام این هدیه الهی در سرزمین ما کار کرده خودش رو داشت، ما امروز باید در این جامعه بحران نداشتیم، مشکل اجتماعی نباید میداشتیم. ما به خیلی کم بسنده کردیم. اونم امامی که من اگر بخوام بررسی کنم و به شما بگم که در بین اهل بیت شیعه بعضی از امامانی که نسبت به شیعه برخوردهای عاطفی جدی داشتن، یکی دو نمونه معرفی بکنم، قاعدتا بعد از امام هادی علیه السلام یکیشون حضرت رضا علیه السلامه. مدلی که امام رضا به تشیع محبت میکرد فوق‌العاده است. تازه این امام، چون بعضی از اهل بیت علیه السلام ارتباط گرفتن باهاشون سخته، ولی حضرت رضا علیه السلام خودشون اهل تعامل با تشیع بودن. مأمون عباسی، این عیسای جلودی و اون ضحاک ملعون، کاروان سالاران حضرت رضا علیه السلام، این کاروان رو که میخواستن بیارن به سمت مرو، مأمون بهشون اینطور امر کرده بود که شما از ایران که عبور میکنید از سبزوار رد نشید. سبزوار بیحق شیعه است، حاشیه درست میشه، علی ابن موسی رو نبرید بین شیعیانش، مسیر رو دور بکنید، از کوهی عبور بکنید در شمال بیحق که علی ابن موسی شیعیانش رو نبینه. مردم بیحق از این موضوع مطلع شدن، آمده بودن از یکی دو روز قبل از عبور امام رضا به احتمال اینکه این کاروان عبور کنه در دامنه این کوه سکنا گرفته بودن، یک لحظه امام رو ببینن. اینو تو فیلم حضرت رضا هم نشون داد. به محض اینی که حضرت رضا مطلع شد از اجتماع اینها، قبل از اینی که با این عیسی و ضحاک گفتگو بکنه، سوار بر اسب به تاخ دوید بین این جمعیت و خودش رو در آغوش شیعیان بیحق قرار داد. این امام. ما کلاس کارمون نسبت به امام رضا کلاس پایینیه وجدانن. خوبه یه مثال از خود حضرت رضا علیه السلام بزنم. یه بنده خدایی مراجعه کرد به حضرت رضا، آقا ولیعهد بودن در مرو، از شیعیان بود، شیعیان هم ذوق میکردن امام رضا ولیعهد شده بود، خیلی براشون شیرین بود. شیعی که همیشه تحت ضرب و زور و فشار و شکنجه و فرار و گریز و تعقیب بود، حالا دیگه بالاخره امام شده بود ولیعهد و در ساختار مأمونی و اسمش رو پشت سکه ضرب کنند و بر پرچم ها بنویسند و اول خطبه ها بگند، و یارو تا قبل از این شیعه بود، اگر یه جا میخواست بگه من شیعه علی ابن موسی، همش نگران بود گزمه نگیرتم، نبرنم زندان، نرم شکنجه نکنن. حالا میشست توی مسجد، خطیب اجباراً باید اول خطبش برای علی ابن موسی ابوالحسن دعام، ذوق کیف میکردن، میومدن مرو امام رو میدیدن، این حس خوبشون رو منتقل کنن. آمد مرو، حضرت رضا رو دید بین جمعیت، امام رو صدا کرد، گفت آقا جان از دور التماس دعا، مثل این مدلایی که ما میریم دم زری. حضرت رضا صداش که گفت بیا جلو، گفت بفرمایید آقا. گفت شنیدم به من عرض حاجت داشتی. گفت بله آقا. گفتم ما رو هم دعا کنید. حضرت سگرمه در هم بردن، گفتن تصورت اینه که محتاج بودم تو به من بگی دعات کنم، ولی من تو رو دعا نمی کنم. خدا سر آدم نیاره یه بزرگی شماتت کنه آدم، و هول شد بدبخت، دست پاچه شد. گفت نه نه ببخشید آقا، حتما منو دعا میکنید. آقا احتمالاً تعلیمی داشت این کارو میکرد، وگرنه سر به سر اینجوری یکی بذارید خب خیلی یارو به هم میریزه. حضرت گفت نه، مشکل حل نشد، بگو ببینم به نظرت من چجوری تو رو دعا میکنم. گفت نمیدونم، گمانم اینه که احتمالا موقعی که شما توی بسیمتون بس میشه، یه نماز شبی یه وقتی همه شیعیان رو دعا میکنید، منم در زمره اینا. حضرت یه لبخند زد گفت نه دیگه، عیبت همینه عزیزم. هر جای این کره خاکی که در ذهنت به من بیندیشی، من تو را به نام خودت و نام پدرت دعا میکنم. مثلا را رو کج رفته، ببین گنج رو، ببین گنج رو، ببین بعد من چجوری با امام رضا تعامل میکنم. اصلا شفا حرم نمیخواد. به امام هادی علیه السلام عرض کرد دیگه، گفت آقا ما تو زندگیمون یه گرفتاری های داریم، کمرمون رو خم کرده، بیچارمون کرده، نمیتونیم رفعش بکنیم. راه دسترسی به شما هادی علیه السلام هم سخته، شما رو تو سامرا محاصره کردن، گزمز بروس بیاس، ما نمیتونیم به این راحتی به شما دست پیدا کنیم. بابا امام مایید، ما یه گره داریم میخوایم بیاریم به شما تحویل بدیم، دعا کنید رفع شه، چیکار کنیم تو این مواقع؟ حضرت یه لبخند زد گفت عزیزم لبها تو تکون بده. گفت یعنی چی؟ گفت هر جای این کره خاکی هست اسم منو ببر عرض حاجت کن، من گره از کارت باز میکنم. اصلا بعضی چیزا عزیزان حرم نمیخواد. اگر حرم میریم باید برای چیز بالاتری بریم، خیلی بالاتر. خوش سعادت اون کسی که حرم میره تو دلش حاجت نداره، خوش به سعادتش، چون حاجتاشو خونش گرفته از امام رضا، صبح به صبح از امام رضا گره هاشو باز کرده گرفته. فقط بره حرم از این باب الجواد وارد شه، بگه السلام علیک یا ابوالحسن، آقا دلم تنگ شده بود مولای من، مثل مردم بیهق از راه دور آمدم، یه نظر شما رو ببینم برگردم. بالاخره آدم دلش برای مولای خودش تنگ میشه دیگه عزیزم. همین ما گاهی نمیتونیم. خوبه بذارید من از ابن الشبیب حرف بزنم، البته منظور من ریان نیست، یکی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام که او هم ریان ابن سلط میگه. این قصه خوبی است، یه مدل زیارت رفتن رو ریان به ما تعلیم میده، وکیل امام در کوفه، آدم با کلاسیه. ریان میگه که سال خورده شده بودم، پیرمرد شده بودم، علی ابن موسی مرو رفته بود، ولی عهد بود، دسترسی به آقا سخت شده بود. میگه طی مسیر کردم از کوفه، اون زمان که نه ماشین نه وسیله نقلیه است نه هواپیماست، میگه چند هزار کیلومتر من طی طریق کردم، به یه زحمتی آمدم مرو که مولا رو ببینم. میگه تو مسیر که با خودم میومدم، این چند هفتهی که در مسیر بودم، هی به خودم یاداوری میکردم، میگفتم ریان رسیدی به ابوالحسن علی ابن موسی، دیگه سنی ازت گذشته، ممکنه این آخرین دیدار تو باشه، حتما در ذهن داشته باش به حضرت رضا اینطور بگی آقای من اگر زحمتی نیست من رفتنیم، سن ازم گذشته، یه پیراهنی که درش تهجد کردید عبادت کردید به من هدیه کنید، من این رو بکنم پیراهنی کفنم، یه وقت ملائکه اومدن در قبر ببینن پیراهن رضا علیه السلام سهل بگیرن، من یه نشونه از شما با خودم ببرم. دومن این که من دوتا دختر دارم نوجوونن، سنم هم زیاده، میترسم از دنیا برم اینا ازدواج کنن گیر بد بیفتن، محبت و ولایت شما از قلبشون بره، یه کاری کنید این محبت تو قلب اینا ریشه بدوونه. دختر بچه هم هستن، عاطفی ان، احساسی ان، هدیه بگیرن دلشون گرم میشه. با خودم همه اینا رو میگه تو این چند هفته تو راه فکر میکردم، سناریوها رو همه رو ریان چیده. میگه گفتم میرم از امام یه پولی میگیرم، میگم آقا من پول دارم ولی میخوام هدیه شما باشه، یه پولی به من بدید، من برم با این پول در بازار مرو دو تا انگشتر نقره برای دختران بخرم، برمیگردم کوفه بگم دخترای عزیز من ابوالحسن امامتون علی ابن موسی به شما هدیه داده، این هدیه علی ابن موسی است، دستتون کنید هر وقت دیدن یاد شما بیفتن. این خودشم اصل تربیتیه ها، چه بسا پدر زرنگ برای جا افتادن محبت تو قلب بچه هاش بعضی از هدیه ها رو، بعضی از شیرینی های زندگی رو گره بزنه به اهل بیت. اینم یه هنریه. آمد ریان به دیدن امام رضا علیه السلام، وضع عوض شده بود دیگه، امام مدینه نبود، دید حضرت در یه کوشکی و برو و بیایی و مسئولی و خدم و حشمی و باید بنویسی و بهت وقت بدند و و متاسفانه یکی از اصحاب خائن حضرت هم با مأمون بسته بود، اجازه حضور این اصحاب خوب رو گرد امام نمیداد، سر میدووندشون. ریان میگه من مدت ها در مرو موندم علی ابن موسی رو بتونم زیارت کنم، توفیق حاصل نشد، دیگه نومید شدم، گفتم برمیگردم دیگه، نشد، به عشق آقا اومدم میسر نشد. میگه آمدم که برگردم، روز آخر رفتم در به خانه امام که لااقل این در رو ببینم و برگردم، دیدم یه جماعتی اجازه گرفتن برن داخل، دامن یکیشون رو گرفتم، گفتم فلانی من چند وقت آمدم مرو از راه دور، ریان ابن سلطم وکیل امامم در کوفه، مولا رو ببینم، این گزمه های بیانصاف نذاشتن، رفتی داخل به ابوالحسن بگو که ریان از راه دور آمد، نشد شما رو زیارت کنم، دست خالی برگشت. میگه این جماعت رفتن تو، به امام که این نکته رو گفتن، حضرت فرمودن بگید ریان بیاد داخل. ریان میگه من این که چند هفته تو ذهنم سناریو چیده بودم، از امام کفن بگیرم، انگشتر بگیرم، چها کنم. میگه وارد خانه امام که شدم، جمال حضرت چشمم رو پر کرد، مدهوش امام شدم. میگه دیگه یه مدتی که من در این منزل بودم با امام گفتگو بکنم و حرف بزنم و ارتباط بگیرم، و میگه انقدر من تو این جلسه حالم دگرگون شد، هرچی تو ذهنم بود یادم رفت، فقط شد ابوالحسن، غرق در رضا علیه السلام. میگه آمدم برم بیرون، گزارش مینویسه، میگه میرسیدم دم در، قلبم طاقت پیدا نمیکرد. میگه دوباره برمیگشتم رو به حضرت، دست به سینه میذاشتم، سلام میدادم، از آقا خداحافظی کنم، دوباره میمدم فاصله بگیرم، این قلب انگار از جا کنده میشد. میگه تا 3 مرتبه تکرار شد. بار آخر که آمدم بیرون برم، آقا صدام زد، گفت ریان. گفتم بفرمایید. گفت همه این روزهایی که توی مسیر بودی 2 تا حاجت داشتی مرد مؤمن، نگفتی اینها رو. میگه گفتم مولای من والله فراموش کردم، جذبه شما من رو گرفت. میگه حضرت صدا زد خادمشون رو، گفت اون پیراهنی که سالها درش نماز شب خوندم رو بیار، ریان بگو تو رو در این لباس کفن کنن، نشانه ی ابوالحسن با تو باشن. بعد میگه حضرت دست بردن 24 درهم به من عطا کردن، گفتن این 24 درهمیه که اسم من برش ضرب شده، برو بازار برای اون دخترها 2 تا انگشتر نقرتم بخر، سلام من رو به این بچه ها برسون، بگو این هدیه ابوالحسن. خیلی وقتا آقا لازم نیست تو زیارت ها اینقدر طماع باشیم، اینقدر به کم بسنده کنیم، یه وقتای عزم زیارت کنیم بریم فقط امام رو ببینیم، یه وهله، یه وهلم این که یه وقتی بذاریم امام رو بشناسیم و امام رو به بچه هامون بشناسونیم. امام چه کار کرده در ایران؟ حضور امام چقدر تأثیر داشته؟ مسئله ولایت عهدی امام رضا چی بوده؟ چرا حضرت رضا پذیرفتن ولی عهد لعین و خبیثی مثل مأمون بشن؟ شنیدیم بعضی از سادات امام رضا علیه السلام رو آزار دادن، قضیه چیه؟ بعضی از اوصاف امام رضا رو بر خودمون و بر بچه هامون روشن کنیم. ما ابتداییات رو بعضی وقتا نمیدونیم. حرم حضرت رضا علیه السلام یک شنبه منبر بودم، منبرم تمام شد، آمدم پایین، یه خانوم متدینه مثلا جا افتاده سنی 60 خورده سال حداقل بیاد می داشت، آمد جلو و گفت آقا ببخشید من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت این امام رضا علیه السلام چند وقت اینجا زندگی کرده؟ گفتم 17 روز. گفت یعنی کل عمر ولایت عهدی امام رضا 17 روز بوده؟ گفتم نه مادرم، امام رضا مرو ولیعهد بوده. گفت مرو کجاست؟ به خدا از امام رضا خجالت کشیدم. گفتم چرا تو ایران مدفونی؟ بعد ما عرضه معرفی تو رو به شیعه نداشتیم، نتونستیم به شیعه اینقدر توضیح بدیم بدون امام بالاخره چرا اینجا بوده و چرا در این نقطه از دنیا رفته. هر بار ما میریم حرم حضرت رضا بعضی از اوصاف امام رو میشنویم، بی اطلاعیم. همین لقب رضا، یک جلسه منبر میخواد من برای شما توضیح بدم چرا به ابوالحسن میگن رضا علیه السلام و چقدر این لقب پیچیده سیاسی است، چه شأن عظیمی دارد. یه جلسه توضیح میخواد من بگم چرا به امام میگن غریب الغربا. الان از هر کسی بپرسی میگه غریب الغربا یعنی طی مسافت، آخه امام از بقیه دور افتاده. با مگه بعد چند دور افتاده؟ یعنی چه خزعبلات چیه؟ غریب الغربا واژه‌ای که خود امام رضا به خودشون اطلاق کرد، متن کافی شریفه، مرحوم کلینی گزارش میکنه، اصلا بعد مسافت نیست، قصه طولانی عجیبی دارد. بعضی از برادران، عموزاده ها و عموهای امام رضا به حضرت حسادت داشتند، طمع به امامت حضرت داشتند، به مولای ما خیانت کردند، تهمت‌های متنوعی به جانب امام رضا زدند و بدترین تهمتی که به جانب امام بردن اینه، چون امام 50 سالگی صاحب فرزند شد، میگفتن او دروغ میگه، امام نیست، چون امام باید پسر داشته باشه که بتونه امامت رو بهش منتقل کنه. وقتی 50 سالگی جواد الائمه به دنیا اومد، شایع کردن، العیاذ بالله، خاک به دهنم، گفتن علی ابن موسی دروغ میگه، این فرزند خودش نیست. کیا؟ برادران، عموزاده ها و عموها. حضرت گفتن من چطور باید ثابت کنم؟ گفتن آقا جان، ما حرف تو رو نمیپذیریم، تو خودت صاحب منفعتی، داری دروغ میگی. من این صحنه رو، این صحنه ای که تهمت دروغ به امام بستن رو، عدلش رو فقط در کربلا سراغ دارم، فقط که سیدالشهدا علیه السلام سر به زیر انداختن و اون جمله عجیب رو به لشکر دشمن گفتن که اگر گمان دارید حسین دروغ میگوید، برید از ابا سعید خدری بپرسید که فضائل من رو بگه. یعنی یک قربتی در این تراز علی دیگه، نه از جانب لشکر عمر سعد، از جانب سادات موسوی، سادات جعفری، سادات حسینی. امام گفت من چه کار کنم؟ کافی می نویسه، مفید می نویسه، صدوق می نویسه، هربلی در کشف القمش می نویسه. گفتن میریم قیافه شناس هندی میاریم تشخیص بده این پسر شما هست یا نه. قیافه شناس هندی یعنی طرف کافره، هندوه، گاو پرسته. آقا گفتن بیارید. قیافه شناس هندی رو آوردن، قبل از اینکه وارد جلسه شه در باقی نشستن، یکی از این برادران گستاخ رو کرد به امام، گفت تو هیبت داری، چشمان نافذی داری، این قیافه شناس بیاد تو رو ببینه حساب میبره، ممکنه راستش رو نگه، چه کار کنیم؟ رخت کارگری به تنت میکنیم، علیاذ بالله، میری اون گوشه باغ بیل میزنی، ما در عظمت مینشینیم تا این احتمال هم منتفی بشه. قیافه شناس آمد اینها رو نگاه کرد، گفت بعید شما پدر باشید، شاید پسر عمو باشید، عمو باشید، اگر قرار بود در اینجا کسی پدر باشد، که البته او هم غیر ممکنه، اون العیاذ بالله کارگر این خانه است که اونجا بیل میزنه، صاحب دنیا. بعد حضرت رضا آمدن، یه عمویی در این صحنه داشتن به نام علی ابن جعفر قم مدفونه، آقا دست این عمو رو گرفتن، کافی مینویسه گریه کردن، گفتن عمو جان در بین اولاد ابراهیم بعد از یوسف کسی به پایه من قریب نشد، انا قریب القربا، من بین اهلم هم قریبم. نمیدونیم امام رضا چه گنجیه که بین ماست، خدا رو قسم میدیم بین امام عزیز، به تعبیر رهبری ایران امام رضا محتاج نگاه امام رضاست، خدا را به ابوالحسن قسم میدیم. خدایا مشکل، بحران کم در کشورمون نیست و متاسفانه در بعضی از فقرات مدیریتشم در بین بعضی از عزیزان نیست. خدا را قسم میدیم به حق حضرت رضا، به لطف و عنایتشون بحران ها از سر ایران علی ابن ابی طالب بردارد. هر کسی به آرمان امام رضا و امیر المؤمنین در این ملک خیانت می کند، به تعبیر امیر، ولو تحت امامتی، ولو در لباس پیغمبر، بین مردم خار و ذلیل و رسوا و مفتزهش بگردان. هر کسی خادم آرمان امیر المؤمنین و حضرت رضاست، بین مردم معتبرش بگردان. خدایا خیلی شهید در این خاک بر زمین افتادن تا امروز نام نامی علی ابن موسی بلند باشه. این شهدا در همراهی امام شهدا امشب مهمان سفره کرم ابوالحسن بگردان. خدا را قسم میدیم ببینیم با چشم سر که به مجاهدت ما و به فداکاری ما و انشاءالله به شهادت ما در رکاب مولامون فرج مولامون برسد. از دستان با کفایت رهبری عزیزمون این علم به دستان صاحب الزمان برسد، دشمنانمون خار و ذلیل و منکوب بگردند. سلامتی خودتون، اهلتون، خانواده هاتون، انشاءالله توفیق سریع زیارت شامل حالتون، رهبری عزیزمون انشاءالله از مخاطرات ارضی و سماوی به دور باشند، بر محمد و آل محمد سلام.